بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از بی‌توجهی تهران به مهلت تعیین شده توسط شورای امنیت است. نماینده روسیه در سازمان ملل در مورد سودمندی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ابراز تردید کرد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران خواسته‌های سازمان ملل از ایران را مغایر مفاد معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی دانست. صبح بخیر شنوندگان عزیزم، همراه همکارانم با شما همراهیم. امروز آدینه دوم اسفند ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 23 فوریه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. اشکان پازوکی.
با سلام و صبح بخیر. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارائه داد. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران با بی‌توجهی به مهلت شورای امنیت برنامه اتمی خود را متوقف نکرده است. در همین حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در مورد سودمندی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. وی گفت هدف یافتن راه حلی دیپلماتیک در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران است. وی در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بی‌توجهی ایران به مهلت تعیین شده برای توقف غنی‌سازی سخن می‌گفت. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند. روز دوشنبه مقام‌های کشورهای آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که از حق وتو نیز بهره‌مندند در لندن گرد هم می‌آیند تا تهیه پیش‌نویس قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران را آغاز کنند. ایران میگوید خواهان مذاکره با کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده است، اما در این حال از توقف غنی‌سازی اورانیوم که خواست طرفهای مذاکره است سر باز میزند. تهران تاکید دارد که برنامه هسته‌ایش تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت خواسته های سازمان ملل از ایران مغایر مفاد معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی است. آقای سعیدی که در واکنش به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه اتمی ایران سخن می گفت اظهار کرد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران مغایر معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی و قوانین بین المللی است. با توجه به این موضوع آقای سعیدی گفت ایران نمیتواند قطعنامه 1737 شورای امنیت را بپذیرد. یک گروه از نمایندگان ایرانی طی 10 روز آینده به روسیه سفر خواهند کرد تا به رفع اختلافات در زمینه تعهدات مالی ایران به روسیه بپردازد. مقامات روسی در امور اتمی روز سه‌شنبه گفته بودند ایران بیش از 70 میلیون دلار را در رابطه با هزینه‌های نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه پرداخت نکرده است. این در حالی است که محمد سعیدی معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی گفت ایران هیچ گونه تأخیری در پرداخت مالی قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر به شرکت روسیه اتومستروی اکسپورت نداشته است. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت باید دید که آیا کره شمالی به تعهداتش در توافق جدید به دست آمده بر سر برنامه اتمی این کشور پایبند خواهد بود یا خیر. آقای چینی در سخنان خود در استرالیا گفت باید با این موضوع با چشمانی باز عمل کرد. وی افزود با توجه به آزمایش اتمی کره شمالی در ماه‌های ژوئیه و اکتبر گذشته و همچنین سابقه این کشور در زمینه سلاح‌های کشتار جمعی و حقوق بشر، پیونگیانگ باید برای اثبات وفاداری خود تلاش کند. وی همچنین نقش چین در مذاکرات شش جانبه را ستود و در این حال در مورد آزمایش سیستم‌های ضد ماهواره این کشور که در ماه ژانویه انجام شد ابراز نگرانی کرد.
اشکان پازوکی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی.
ما
مسئولان ارشد دولت انگلستان از امکان حمله نظامی آمریکا به ایران ابراز نگرانی کردند. گزارش روزنامه تایمز در خصوص نگرانی‌های لندن را خواهیم شنید. یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید با پایان فرصت تهران برای پذیرش قطعنامه 1737 شورای امنیت، این شورا هفته آینده تشکیل جلسه میدهد. به دنبال اتمام مهلت تهران برای اجرای قطعنامه 1707، فرانسه خواهان تصویب قطعنامه دیگری برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران شد. نگاهی داریم به گزارش یک روزنامه‌نگار اتریشی از تهران درباره نگرانی‌ها در ایران در آستانه نوروز از امکان حمله آمریکا. و خواهیم دید که اوساسونا چگونه با گل سرنوشت ساز نکونام به دور بعدی جام یوفا راه یافت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. روزنامه پرنفوذ تایمز لندن از نگرانی شماری از مسئولان ارشد دولت انگلستان از احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران خبر داده است. تایمز در شماره امروز خود روز جمعه می نویسد مسئولان یاد شده از این بیمناکند که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران متوسل به زور شود. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
گزارش تایمز در حالی منتشر می شود که تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، درست یک روز پیش از آن، دیروز، پنجشنبه، تأکید کرد که برنامه‌ای برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی ریخته نشده است و کسی را در واشنگتن نمی شناسد که گرم ریختن و طراحی چنین برنامه‌ای باشد. نخست وزیر بریتانیا که با شبکه BBC گفتگو می کرد با اشاره به پیش آمدن شرایط گوناگون در آینده افزود آغاز نقل قول در مورد هر یک از رشته شرایطی که در آینده احتمالاً پیش خواهد آمد نمیتوان پیش بینی دقیق و مطلقی به دست داد، اما هم اکنون که اینجا نشستم و با شما حرف میزنم میتوانم بگویم که ایران عراق نیست. تا جایی که من خبر دارم هیچ گونه برنامه‌ای برای حمله به ایران در میان نیست و افراد به این دلیل مطلوب در پی یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مشکل هسته‌ای تهرانند که این راه تنها راهی است که میتوان به عنوان راهی معقول و شدنی به آن اندیشید. پایان نقل قول. از سوی دیگر ماگریت بکت وزیر خارجه بریتانیا نیز روز گذشته تاکید کرد که لندن به یافتن راهی دیپلماتیک برای برون شد از بحران هسته‌ای ایران همچنان متعهد است و اکنون با یاران بین المللیش به رایزنی خواهد پرداخت تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری شود. با این حال روزنامه با نفوذ تایمز در شماره امروزش از قول شماری از مسئولان بلندپایه دولت بریتانیا، البته بدون ذکر نام و نشان آنها، می نویسد نگرانی از احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی نگرانی قابل تأملی است. این مسئولان به نقل قول از همکاران آمریکاییشان که البته نامی از آنها نیز برده نشده می گویند جورج بوش مصمم است که پیش از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوریش بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را از میان بردارد و آن را برای جانشینش به ارث نگذارد. با این همه بلند پایه ترین مسئولان دولت آمریکا در روزهای اخیر پی در پی تأکید کردند که واشنگتن برنامه‌ای برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی تدارک ندیده است، اما گزینه نظامی را به عنوان آخرین چاره برای مقابله با موضع سرسختانه جمهوری اسلامی در تداوم برنامه‌های مشکوک هسته‌ای‌اش منتفی نمی‌داند.
علیرضا طاهری و گزارش روزنامه تایمز لندن. قائم مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید با پایان فرصت به تهران برای پذیرش قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل. این شورا هفته آینده برای تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی خود در خصوص مسئله هسته‌ای ایران تشکیل جلسه خواهد داد. پریچهر فرزام در واشنگتن.
یک مقام بلندپایه دولت آمریکا یک روز پس از پایان مهلت داده شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران گفت قرار است هفته آینده جلسه شورای امنیت در این باره تشکیل شود. این جلسه در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو نخواهد بود. همین مقام اضافه کرد که هدف آن است که تحریم‌ها ادامه یابد، اما درباره جزئیات آن که چه اقداماتی ممکن است صورت بگیرد یا چه گام‌هایی در آینده برداشته خواهد شد سخنی نگفت. ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه آینده میلادی یعنی ماه مارس با کشور اسلوواکی خواهد بود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه این وزارتخانه گفت وزیر امور خارجه آمریکا هنگام اقامت در برلین با برخی از همتایان خود درباره مسئله اتمی ایران و عدم تبعیت آن کشور از قطعنامه اخیر شورای امنیت مذاکره کرده است. تام کیسی گفت اکنون که گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار همه قرار گرفته، فرصتی است تا آن را به دقت نگاه کنند. البته ما به خوبی می‌دانیم که مسئله چیست. ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و به پرسش‌هایی که مدت هاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ آن را از ایران خواسته جوابی نداده است. در نتیجه گام بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت باز هم میگویم هدف اینجا آن است که ایران قانع شده و غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد، فرصتی که نباید دولت ایران آن را از دست بدهد. تام کیسی سپس گفت آمریکا و جامعه بین‌المللی با انرژی هسته صلح آمیز برای ایران یا هر کشور دیگری مخالفت نمی‌کند. اکنون مدت هاست که بسته پیشنهادی ما به رژیم ایران روی میز است و با آنکه فرصت های گوناگونی در اختیار دولت ایران بوده تمام آنها را از دست داده است. در نتیجه اکنون منصفانه است اگر بپرسیم چرا ایران تمام این فرصت ها را از دست میدهد. تام کیسی سپس گفت ما همچنان به گفتگوهای خود با سایر اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان ادامه میدهیم. باور ما بر آن است که روسیه نیز نسبت به ارزیابی مسئله اتمی ایران به عنوان یک امر مهم ادامه می‌دهد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گزارش فنی است، اما این نگرانی برای جامعه جهانی وجود دارد که با گذشت حدود 2 دهه مرور بر مسئله و پرسش‌های بسیار لزوم ادامه این برنامه اتمی برای چیست؟ با توجه به نقش چین در گام‌های بعدی اعمال تحریم‌ها در شورای امنیت علیه ایران و سفر جان نیکروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا به چین، ژاپن و کره جنوبی در هفته آینده، از تام کیسی میپرسم آیا تمرکز مذاکرات آقای نیکروپونته در این سفر بر مسئله اتمی ایران به ویژه با چین خواهد بود یا مذاکرات برای شکل‌گیری قطعنامه بعدی در سطح مدیران سیاسی باقی خواهد ماند؟ تام کیسی در پاسخ من میگوید همانطور که میدانید مذاکرات بسیاری بین ما و بقیه اعضای گروه 5 به علاوه 1 جریان داشته و انتظار داریم که ادامه داشته باشد. این گفتگوها در سطح مدیران سیاسی بوده و طبق معمول نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در آن شرکت داشته است. اما همانطور که گفته شد جان نیکروپونته به این سفر خواهد رفت و یکی از مسائل مهمی که انتظار می‌رود مورد گفتگو با چین، ژاپن و کره جنوبی قرار گیرد مسئله اتمی ایران است. تام کیسی سپس می‌گوید به خاطر داشته باشید که ژاپن اخیراً در این مورد چه گام‌هایی برداشت. بنابراین علاوه بر چین گفتگو با ژاپن و کره جنوبی نیز در دستور کار آقای نیکروپونته است. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
اما دولت فرانسه در واکنش به مخالفت تهران با اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین و نیز بازفراوری اورانیوم خواهان تصویب قطعنامه دیگری دایر بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران شده است. هومن سیسان.
فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با توجه به سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه شماره 1737 شورا دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مهلت 60 روزه قطعنامه دیگری دایر بر اعمال مجازات‌های بیشتر علیه ایران را تصویب کند. فرانسه یکی از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت است که از حق وتو برخوردار است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در گزارشی به هیئت مدیران آژانس در وین اعلام کرد تهران فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق در نیاورده و پرونده اکنون در اختیار شورا قرار می‌گیرد. محمد البرادعی نگرانی عمیق خود از سرپیچی تهران را اعلام کرد. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه پیش از ظهر پنج شنبه اعلام کرد ما خواهان قطعنامه دوم از سوی هر پنج عضو شورای امنیت هستیم دایر بر ادامه تحریم ها علیه ایران. ما از ایران می خواهیم فعالیت های حساس هسته‌ای را معلق سازد، از جمله غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری آن و نیز آب سنگین، همچنین دستیابی موشک های دوربرد را. شورای امنیت در 23 دسامبر سال 2006 میلادی قطعنامه شماره 1737 را دایر بر اعلام مجازات ها علیه ایران در صورت سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه در مهلتی 60 روزه به تصویب رساند و روز چهارشنبه که مهلت 60 روزه به پایان رسید دولت ایران رسما اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. در گزارش محمد البرادعی که ساعتی پیش در وین به اطلاع نمایندگان عضو هیئت مدیران آژانس رسید آمده است ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و 328 دستگاه سانتریفیوژ دیگر را در زیرزمین تأسیسات نتنس فعال کرده است.
هومن سیسون گزارش می‌داد. در حالی که دولت مردان ایرانی این روزها در آستانه نوروز بر عادی بودن اوضاع تاکید دارند، خبرنگار روزنامه اتریشی در استاندار در تهران در گزارشی نوشته است حمله احتمالی آمریکا به ایران نه تنها مردم بلکه سیاستمداران ایرانی ها هم نگران کرده است. شهرام میریان.
خبرنگار روزنامه اتریشی در استاندار در تهران در آغاز گزارش تحلیلی خود به نوروز و خریدهای نوروزی می‌پردازد و می‌نویسد حتی جنب و جوش و هیجان‌های مردم برای تدارک مقدمات جشن نوروز سبب نشده که فکر حمله احتمالی آمریکا علیه ایران از اذهان بیرون رود. زنان خانه‌دار در خرید خود هر پولی را که از کیفشان به فروشنده می‌دهند از گرانی کالا و اجناس شکوه و شکایت می‌کنند و در این میان دشنام و بدگویی به دولت هم به صورت امری عادی در آمده. به تازگی در خیابان‌ها شبه نظامیانی دیده می‌شوند که بر رفت و آمد خودروها و ترافیک نظارت دارند و رسما گفته می‌شود که آنها برای برقراری امنیت بیشتر در ایام پیش از نوروز به خدمت گرفته شدند. از سوی دیگر اما خبر مربوط به برپایی رزمایش‌ها و مانورهای نظامی هم مرتبا به گوش می‌رسد که اینها هم مردم را مضطرب کرده است. روزنامه در استاندار در ادامه این گزارش سپس می‌نویسد مردم ایران این روزها به طور خصوصی بر سر حمله احتمالی آمریکا به ایران و واکنش‌ها نسبت به این جنگ بحث می‌کنند. حتی در میان سیاستمداران محافظه‌کار ایران هم اندیشه حمله نظامی قوت گرفته که به نوشته در استاندارد هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی از جمله این دولت مردانند که حمله نظامی آمریکا را از نظر دور نداشتند. در میان روشنفکران ایرانی و به ویژه روزنامه نگاران مستقل و آزاداندیش اما نگرانی ها نسبت به درگیر شدن ایران در جنگ پررنگ تر است. یک روزنامه نگار جوان که نخواست است نامش فاش شود به خبرنگار روزنامه در استاندار در تهران گفته است درگیر شدن ایران در یک جنگ شاید یک راه حل باشد و برای اینکه نظام پا بر جا باقی بماند این امکان هم وجود دارد که احمدی نژاد قربانی شود، ولی آمریکایی ها به این هم راضی نخواهند شد. این گفته روزنامه نگار دیگری است که معتقد است تمامی گفته های آمریکایی ها نشان از آن دارد که آنها خواهان برچیدن و از میدان بدر کردن کل نظام و سامانه حکومتی در ایرانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:19:20 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. نکونام گل کاشت، آن هم چه گلی، در جام یوفا و در آخرین ثانیه ها. آخرین خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته در مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ،
جواد نکونام ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا با گل زیبای خود شهر پمپلونای اسپانیا را تکان داد. تیم اوساسونا اسپانیا در زمین خود در بازی برگشت مقابل بوردوی فرانسه قرار داشت. این دو تیم که در بازی رفت در فرانسه 0-0 مساوی شده بودند، دیشب نیز در 90 دقیقه وقت معمولی بازی برگشت بدون گل ماندند و کار به 30 دقیقه وقت اضافی کشیده شد. 20 ثانیه مانده به پایان وقت اضافی، جواد نکونام، هافبک ایرانی تیم اوساسونا، با گل زیبای خود دروازه بوردوی فرانسه را باز کرد و اوساسونا با همین تک گل به مرحله هشتم نهایی یوفا کاپ یا جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا راه یافت. دیشب شهر پمپلونای اسپانیا که تیم اوساسونا به آن تعلق دارد، تا سحرگاهان غرق در شادی بود و همه جا نام جواد نکونام بر سر زبان‌ها. دیشب لژیونر دیگر ایرانی رحمان رضایی هم همراه تیمش لیورنای ایتالیا 90 دقیقه در مقابل تیم اسپانیول در بارسلون بازی کرد. در این بازی هم تیم اسپانیایی برنده و روانه مرحله یک هشتم نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا شد. 14 تیم دیگر اروپایی نیز به این مرحله راه یافتند، از جمله لورکوزن و وردر برمن از آلمان، سلتا ویگو و سویای اسپانیا، نیوکاسل و تاتنهام انگلیس، پاریس سن ژرمن و لانس از فرانسه و تیم مکابی حیفا از کشور اسرائیل. در ایران امروز بعد از ظهر هفته 20 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران یا لیگ برتر با 5 مسابقه آغاز می‌شود. در تهران استقلال تیم بحران‌زده دوم جدول با سباباتری تیم 12 پیکار دارد و سایپا پیچ‌آهنگ مسابقات با راه آهن که ما قبل آخره است روبرو می‌شود. استادیوم حافظیه شیراز محل پیکار برق شیراز و سپاهان اصفهان است. سپاهان سوم است و برق شیراز 13. تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فجر شیراز که به ترتیب در رده‌های 10 و 11 قرار دارند در اصفهان به مسافه یکدیگر می‌دوند. و در اهواز تیم ته جدولی فولاد خوزستان میزبان مس کرمان است که در میانه جدول قرار دارد. و سرانجام مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران که به مراحل سرنوشت‌ساز خود نزدیک شده است، شب گذشته 5 بازی رفت از بازی‌های مرحله حذفی یا پلی‌آف را برگزار کرد که طی آن تیم‌های سباباتری، ذوب‌آهن، پتروشیمی، مهران و هیئت شهرکرد بر حریفان خود پیروز شدند. حساس‌ترین بازی را سباباتری و پیکان در تهران برگزار کردند که سباباتری 82-68 به پیروزی رسید. بازی‌های برگشت بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود با آخرین خبرهای ورزشی. در اینجا مانند جمعه هر هفته در جریان تازه‌های کتاب قرار می‌گیریم. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته همزمان با روز جهانی زبان مادری اعلام شد که مجموعه از شعرهای حسین منزوی غزل سرای معاصر به زبان ترکی با نام دومان در دست انتشار است. این کتاب با مقدمه‌ای به قلم مفتون امینی منتشر خواهد شد. حسین منزوی در 1325 چشم به جهان گشود و با انتشار چند مجموعه شعر از جمله هنجری زخمی غزل، از ترمو و تغزل، عشق در حوالی فاجعه، به همین سادگی، با عشق تاب می آورم و از خاموشی و فراموشی جایگاهی مطرح در غزل معاصر فارسی به دست آورد. منزوی منظومه حیدر بابای شهریار را به فارسی ترجمه و کتاب این ترک پارسی گوی را درباره او نوشت. حسین منزوی در 1383 چشم از این جهان فرو بست. مجموعه سجلی من با کدام ابر در برگیرنده خاطرات، نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های خسرو حکیم رابط، نمایشنامه‌نویس و استاد برجسته تئاتر ایران، با اقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. خسرو حکیم رابط در 1309 در شیراز متولد شد و در دهه 40 با انتشار نمایشنامه وقتی ماهی ها سنگ می شوند به یکی از چهره های مطرح تئاتر ایران بدل شد. خسرو حکیم رابط با بیش از نیم قرن پیشینه آموزش تئاتر در دانشگاه های ایران شاگردان بسیاری تربیت کرده است. از آثار حکیم رابط می توان به روز هفتم، سهراب شنبه ها، تشنگی، آب و چرخ و گذار کلمات اشاره کرد. انتشار کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان نوشته احمد کسروی نسل جوان ایران را با منظر یکی از برجسته ترین مورخان و پژوهشگران ایرانی در باب منشأ زبان ترکی آذربایجانی آشنا می کند. این کتاب نیز چون اغلب آثار کسروی در سه دهه اخیر اجازه نشر نداشت. احمد کسروی در تب و تاب انقلاب مشروط در تبریز چشم به جهان گشود، کسوت روحانیت را رها کرد، به صف مشروط خواهان پیوست، حقوق آموخت و در پیریزی دادگستری نوین نقشی مهم ایفا کرد. کسروی بر زبانهای اوستایی، پهلوی، عربی و فرانسه مسلط بود و با انتشار آثار گوناگون درباره تاریخ ایران به یکی از معتبرترین مورخان ایرانی بدل شد. دو کتاب تاریخ مشروطیت و تاریخ 18 ساله آذربایجان او را از معتبرترین مراجع انقلاب مشروطه ارزیابی می کنند. کسروی از همکاران فرهنگستان اول بود و بسیاری از واژه‌های برساخته او در فارسی امروزی جا افتاده است. کتاب‌های کسروی در نقد مذهب در دهه 30 بحث‌های بسیار برانگیخت. احمد کسروی در 1324 با ضربه‌های کارد فدایان اسلام به قتل رسید. کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان کوششی است برای روشن کردن منشأ زبان ترکی آذربایجانی و چگونگی رواج این زبان در غرب ایران. رابطه مدرنیته با روشنفکران ایران، تألیف علیرضا میرسپاسی استاد دانشگاه های آمریکا، با ترجمه عباس مخبر در دست انتشار است. مؤلف در این کتاب میکوشد تا با تحلیل برخورد برخی روشنفکران ایرانی با مدرنیته بخشی از تاریخ فرهنگ ایران را بررسی کند. در این کتاب آراء چهره های چون جلال آل احمد، علی شریعتی، داریوش شایگان، عبدالکریم سروش و رضا داوری نقد و بررسی شده است. عباس مخبر مترجم کتاب پیش از این آثار با ارزشی چون پیش درآمدی بر نظریه ادبی، عمل نقد، راهنمای نظریه های ادبی معاصر و اسطوره های روس را ترجمه کرده است.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار هر هفته در همین ساعت ما را در جریان تازه‌های دنیای کتاب قرار می‌دهد. خب ببینیم وضع هوا چگونه است. فریبرز سروش.
هوای امروز.
نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر عبور امواج کم دامنه‌ای از آسمان ایران است که ظرف 24 ساعت از سمت شرق کشور خارج می شود. اما با این وجود در همین مدت کوتاه در برخی نواحی غربی، جنوب غربی، مرکزی، تهران و همینطور جنوب شرقی رگبارهای پراکنده، وزش باد و رعد و برق رخ می دهد. در همین حال شرایط جوی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و همدان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و در برخی مناطق مه و غبار صبحگاهی و برای استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد هم آسمانی نیمه ابری در بعضی ساعات با بارش‌های پراکنده به تدریج کاهش ابر همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. همچنین آسمان تهران هم نیمه ابری با بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و به تدریج کاهش ابر برآورد شده. در این شهر بزرگ دماسنج فرودگاه مهرآباد در جنوب شهر حداکثر دما را 13 و حداقل را 4 درجه و دماسنج اقدسیه در شمال شهر هم حد اکثر دما را 8 و حداقل آن را 1 درجه بالای صفر نمایش داده. از سوی دیگر کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با 10 درجه زیر صفر سردترین و بندر چابهار با 25 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور گزارش شدند.
گزارش پیشبینی وضع هوا را از فریبرز سروش و به نقل از سازمان هواشناسی کشور می شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2024221124113. دیدگاه های خود را بازگو کنید. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه های دیروز و امروز.